بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 64، سطر 19. قوله قدس سزوه یوم کنان یقال یکفی تعدد الداله و المدلوله اعتبارن. بحثی که از حاشیه قبل شروع کرده بودیم این بود که آیا می توانیم لفظی را اطلاق کنیم و شخص همون لفظ رو اراده کنیم. گفتیم اطلاق لفظ و اراده نوعش، صنفش، مثلش اشکال ندارد، اما اراده لفظ، اطلاق لفظ و اراده شخصش مورد بحث بود. در حاشیه قبل بیان کردیم که ممکن نیست، زیرا یا اون لفظ رو دال میبینیم و حاشی قرار میدیم یا دال و حاشی قرار نمیدیم. اگر دال و حاشی قرار داده شود لازم میاد دال و مدلول یکی باشد، و اگر دال و حاشی قرار داده نشود لازم میاد در قضایایی که اون لفظ موضوع قرار گرفته ما موضوع نداشته باشیم، فقط رابطه و محمول داشته باشیم، که در این صورت قضیه‌مون دو جزئی میشه، با این که قضیه باید سه جزئی بشه. پس امر اطلاق لفظ و اراده شخص دائره بین محذورینه، یکی این که دال و مدلول یکی باشد، دوم این که قضیه از دو جز ترکیب شده باشد، و چون هر دو محذور باطلند پس اطلاق لفظ و اراده شخص باطله. مثلا بگیم زیدون لفظون و مرادمون از زید خود همین لفظ زید باشه، یعنی زیدو بگم همینی که دارم میگم همینم اراده کنم، بگم زیدون لفظه، یعنی همین زیدی که الان من دارم میگم لفظه، لفظی رو که زیده اطلاق کردم خود همین زیدم اراده کردم، نه مثلشون، نه نوعشون، نه سمتشون، بلکه خودشون. اینو گفتیم که نمیشه. حالا در این حاشیه که الان میخوام بخونیم، مرحوم آخو میفهمد قلتو یوم کنن یا قال، قلتوشو مرحوم محقق نیبردن، یوم کنن یا قال یکفی تعدد دال و المدلول اعتبارن، یعنی شق اول رو انتخاب میکنه مرحوم آخو و میفرماید که ما زید رو حاکی میگیریم، دال قرار میدیم، حاکی از خودش، دال و خودش، و اتحاد دال و مدلول لازم نمیاد. به این بیان که دال رو، که این زید رو به یک اعتبار دال قرار میدیم، به اعتبار دیگر مدلول قرار میدیم، چون اعتبار دوتاست پس دال و مدلول میشه دوتا، یا به تعبیر دیگه یک لفظه ولی دو حیثیت داره، به یک حیثیت دال قرارش میدیم، به یک حیثیت مدلول قرارش میدیم، و چون حیثیت ها دوتاست پس اتحاد دال و مدلول لازم نمیاد. این فرمایش مرحوم آخونده، منتها در تبیینش اینطور میفرماید لفظ به این عنوان که صادر شده میشود دال، به این عنوان که مراد است میشود مدلول، از دو تا حیثیت بهش میده، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت مرادیت، با این دو حیثیت دال و مدلول رو دوتا میکن. میگه که این دال و مدلول ذاتشون یکیست، ذاتشون همون لفظ زیده، ولی یک بار این زید رو ملاحظه میکنیم به این حیثیت که از لافظ صادر شده، از لافظ و گوینده صادر شده، میگیم میشه دال. یک بار دیگه این که شخص همین لفظ مراده، این میشه مدلول. پس صدور از لافظ حیثیتیست، مراد بودن حیثیت دیگریست، چون حیثیت دوتاست پس اتحاد دال و مدل اتفاق نیفتاده. پس یک شی متصف نشده هم به دال هم به مدل، بلکه یک ذات با حیثیتی متصف شده به دال، همون ذات با حیثیت دیگر متصف شده به مدل و دیگه اشکالی نداره. این رو مرحوم محقق توضیح میده. بعد از توضیح میفرماد احتیاج به این راه حل نیست و هیچ عیبی نداره که دال و مدل ذاتشون یکی باشه، حیثیتشون هم یکی باشه. لازم نیست که ما تعدد حیثیت درست کنیم تا اتحاد دال و مدل لازم نیاد. اتحاد دال و مدل اصلا اشکال نداره که ما بخوام جلوشو ببندیم و با توجیهی این اتحاد رو ثابت کنیم که این اتحاد وجود نگرفته. اصلا احتیاج به توجیه مرحوم آخون نیست. بدون این توجیه ما مشکل رو حل میکنیم که انشالله وقتی رسیدیم اونو حل میکنیم. حاصله یعنی حاصل کلام مرحوم آخون، مرحوم آخون میگه یمکنن یقال یک فی تعدد و دال و المدل اعتبارن و این اتحادا ذاتن. کلام مرحوم آخونه. ممکنه بگیم دال و مدل اعتبارن دوتان ولو ذاتشون یکیست. بعد اعتبار رو توضیح میده. فمن حیث انه صادرون ان لافظهی، از این حیث که از لافظ صادر است، کان دال. و من حیث ان نفسه و شخصه مراده کان مدلولا، از این جهت که مراد است مدلول است، از این جهت که لافظ تلفظ کرده دال است، چه حیثیتش فرق میکنه. مرحوم اصفهانی میفرماد حاصل او، حاصل کلام آخوند اینه که صدور و مرادیت دو تا حیثیت واقعی هستند که موجودن در کلام مفروض. کلام مفروض یعنی زیدون لفظون. زیدون لفظون که خود مرحوم آخون مثال زده بود، در این کلام مفروض این دو حیثیت هست. یا در کلام مفروض بگید یعنی در زید تنها که در جمله زیدون لفظون آمده بود. دو تا حیثیت در زید وجود دارد، یکی حیثیت صدور، یکی حیثیت مرادیت. این دو حیثیت واقعیت هم دارن و چون دوتان میتوانن این ذات واحد رو که لفظ زید است به دو ذات تقسیم کنن. وقتی یک ذات موصوف میشود به دال، ذات دیگر موصوف میشود به مدلول، وقتی دو تا صفت منافی در یک موصوف جمع نمیشن، بلکه این دو صفت منافی در دو موصوف میان و اشکال دیگه نیست. حاصل این کلام مرحوم آخون اینه که صدور و مرادیت دو حیثیت واقعی هستن که هر دو موجودن در کلام محفوظ. فلم یلزم اتصاف الواحد یعنی ذات واحد به ما هو و واحدون یعنی با حیثیت واحد، متصف نشده به وصفه متقابله. لازم نیامد که یک ذات به ما هو و واحد یعنی به حیثیت واحد متصف به دو وصف متقابل شود، بلکه یک ذات با دو حیثیت متصف به دو حیثیت متقابل شد و قهرن دو تا اعتباراً ذات شد، دو تا موصوف شد، دو تا اشیا موصوف دو تاست دیگه. اجتماع متنافیان در موصوف واحد لازم نمیاد. تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخونده. بعد مرحوم اصفهانی تحقیق خودشون ازش میکنن، میفرمان که چنانچه ابن سینا در شفا گفته هر متضاعفانی متنافیان نیستند که نتوانند با هم جمع شدند. صرف تضایف تنافی درست نمی کنه، تضاد تنافی میاره، تناقض تنافی میاره، تقابل عدم اولا که تنافی میاره، اما تضایف تنافی نمیاره. باید به اون ماده دو شیء متضایف توجه شود. صرف تضایف کافی در تنافی نیست، ماده رو باید ملاحظه کنید. دو قسم ماده میتوانند تضایف داشته باشند. یکی ماده‌ای که اگر در قالب متضایفان ریخته بشه تنافی پیدا کنه، یکی ماده ای که اگر در قالب متضاد ریخته بشه تنافی پیدا نکنه، مثلا علت و معلول یا علیت و معلولیت. علت و معلول ذاتن، علیت و معلولیت تضاد دارن، اینا با هم تنافی دارن. ماده علیت اینطور، یعنی علت و معلول نمیتونن یکی باشن، علیت و معلولیت هم نمیتونن یکی باشن، یعنی یک شی نمیتونه متصف باشه از یک چیز، هم به علیت هم به معلولیت. علیت و معلولیت تضاد دارن ولی ماده شون طوری قابل اجتماع نیست. اما علم ماده است که اگر ازش متضادان ریختیم، عالم و معلوم درست کردیم، ممکنه جمع بشه. انسان وقتی علم به خودش داره، عالم خودش و معلوم هم خودش. پس عالم و معلوم متضادان، علیت و معلولیت متضادان، ولی اون علیت و معلولیت که متضادان با هم جمع نمیشن، عالم و معلوم که متضادان با هم جمع میشن. علتشون ماده است، لحظ تضاد اختزا نمی کنه تنافی طرفین. ماده مهمه، ماده رو باید نمیشه. ابن سینا این مطلب رو میگرش، ایشون هم مطلب رو در اینجا نرمی کنه که صرف تضایف تعانود بین طرفین درست نمی کنه. باید ماده ای رو که تضایف در اون ماده ریخته شده ملاحظه کنید. اگر اون ماده وقتی در قالب تضایف ریخت تعانود پیدا شد، خب متضادان جمع نمیشن در اینجا. اگر تعانود پیدا نشد جمع میشه. همین حرف ایشون میزنه، علیت و معلولیت رو مثال میزنه، بعد عالم و معلوم هم مثال میزنه که توضیح دادم، بعد میاد سراغ دال و مدلول و حاکی و محکی. دال و مدلول و حاکی و محکی یکی هست. من چه تعبیر کنیم به دال و مدلول، چه تعبیر کنیم به حاکی و محکی؟ میگه این دوتا متضادان، یعنی دال و مدلول متضادانن، حاکی و محکی متضادانن، ولی به نظر میرسد که از جمله متضادانی هستن که اجتماعشون جایزه. بنابراین اگر یک شی به حیثیت واحد متصف شود، هم به دال هم به مدلول یا هم به حاکی هم به محکی، ایرادی ندارد، چون دال و مدلول متضادانی هستن که قابل اجتماعند و میتوانند در یک موصوف جمع شود، حتی اگر اون موصوف حیثیت واحد هم داشته باشه، اختلاف جهات یعنی اختلاف حیثیت نداشته باشه. با وجود این میتواند هم موصوف شود به دال، هم موصوف شود به مدلول، و عبارت دیگر هم میتواند موصوف شود به حاکی، هم میتواند موصوف شود به محکی. بله، تحقیق ان المفهومین المتضائفین لیسا متقابلین مطلقا. مطلقا یعنی در همه مواد. اینطور نیست که دو مفهوم متضائف در همه مواد متقابل باشند و قابل اجتماع نباشند، بلکه مواد با هم فرق میکنند. در بعضی مواد تقابل هست، در بعضی مواد تقابل نیست، بلکه تقابل در قسم خاصی از تضایف است و هو با اون قسم خاص آنجایی است که بین متضایفین تعاند و تنافی در وجود باشد که نتوانند با هم موجود شود. ابن سینا میگه ماده مخ جوری باشه که اجازه اجتماع نده، مثل علیت و معلولیت. مما قذر برهان به امتناع اجتماع ما فی وجود واحد. علیت و معلولیت و آنچه که نظیر علیت و معلولیت است که عبارت است از آنچه که برهان حکم کرده به این که اجتماعشون در وجود جایز نیست، در وجود واحد جایز نیست. اونجا که برهان حکم کرده به امتناع اجتماع، ما میتوانیم تعاند، ما میتوانیم بگوییم متضایفان متقابلانن و در جای واحد جمع نمیشن. نه در مثل عالمیت و معلومیت یا مثال دیگر محبیت و محبوبیت، فإن هما یجتمعان فی الواحد، در یک ذات جمع میشن. اونم ذاتی که غیر زیجهات باشه، یعنی حسیات متعدد نداشته باشه، چون اگر حسیات متعدد داشته باشه که خب راحت میتونیم بگیم با حسیتی شد عالم، با حسیتی شد معلوم، یا با حسیتی شد محب، با حسیتی شد محبوب. ولی میبینیم بازم اختلاف حسیت نیست، با وجود این هم محبوب صرف میکنه هم محب، هم عالم صرف میکنه هم معلوم. فینهما یجتمعان فی الواحد، یعنی در ذات واحد جمع میشن، غیر زی جهات، ذات واحدی که زی جهات نباشد، یعنی حسیات مختلف نداشته باشه، که ما بتوانیم با حسیات مختلف این ذات رو مختلف کنیم و بگوییم هر کدوم از این دو طرف صفتی برای حسیتی از حسیات اوست. با وجود این که حسیت مختلف نداره، میبینیم عالم و معلوم برای صدق میکنه یا محب و محبوب برای صدق کماله. خب این دو جور متضاعف رو داریم. حالا حاکی و محکی یا دال و مدل از کدام قسمت؟ والحاکی والمحکی یا به عبارت دیگه دال و مدل، کاد ان یکون، پاورقی میگه خوبه که نوشته بشه کاد ان یکونا، چون تصنیهش دیگه نزدیک است که از قبیل قسم ثانی باشن، زیرا ما برهانی نداریم بر این که حکایت کردن شی از خودش یا دلالت کردن شی بر خودش محال و ممتنع باشه. پس می تواند شی از خودش حکایت کنه، اتحاد حاکی و محکی لازم بیاید، یا شی بر خودش دلالت کند، اتحاد دال و مدلول لازم بیاد و ایشون اشکال نداره. حاشیه در پاورقی دل از علازاتی به ذاته، یعنی ذات خداوند هم دال هم مدلول، جمع بین دال و مدلول کرده، میخواد بگه تو روایات هم یا تو عدیه هم آمده جمع بین دال و مدلول. اینطور نیستش که حالا یه چیزی باشد ممنوع، اگر ممنوع بود توی عدیه نمی آمد، معصوم هم که کاری نمی شد. معصوم فرموده ای خدایی که به ذاتت و ذاتت دلالت میکنه، آفتاب آمد دلیل آفتاب هم همیه دیگه، یعنی آفتاب میشه داد، خود آفتاب میشه مدلول. پس اتحاد و دال و مدلول ما زیاد داره، اشکالی نداره. یا به که عرفتش هم همینه، تو خودت معرف خودتی، هم معرفی هم معرف، معرف و معرف هم تضایق داره. بدون مذهب علی، بدون متحیز کرده، بدون اینکه متحیزش کنیم به دو حیثیت، میگیم تو بر خودت دلالت میکنی، تو معرف خودت هستی. هازا و یوم کنال خدشه فل جواب المزبور ان المحضور المذکور. جواب مذبور یعنی جوابی که آخون ذکر کرده از اشکال محضور مذکور، هم که روشنه اشکالی که در مورد اطلاق لفظ بر شخصش داشتیم، اشکال در حاشیه خب بیان شد، در این حاشیه جوابش از آخوند آوردیم که توضیح هم دادیم. ایشون میفهمد اصلا جواب اشکال دیگری در مسئله وارده، نه اون اشکالی که مرحوم آخوند وارد کرده. این اشکالی که مرحوم آخوند وارد کرده به جواب خود آخون جواب داده میشه، به جواب ما هم جواب داده میشه، مثلا احتیاج به جواب آخون هم نیست، ولی اشکال دیگری وارده. اون اشکال اینه که البته این اشکال بر جواب آخون هم وارد میشه، نه تنها اصل مسئله اشکاله، بر جواب آخون هم اشکاله. با اونی که شما میگید ما لفظ رو به حیثی که صادر شده دار قرار میدیم، به حیثی که مراد مطلوب قرار میدیم، میگیم اراده دو قسمه، یه اراده به معنی اینه که اراده ایست که کلام بر اون دلالت میکند. مثلا وقتی ما داریم حرف میزنیم، معنا رو اراده میکنیم، معنا میشه مراد ما، لفظم بر اون معنا دلالت میکنه، یعنی لفظ دلالت داره بر فرض من ارادم نکنم دلالتش هست، اما یه اراده ایست که مدلول کلام نیست. مثلا کارهایی که ما انجام میدیم همه دلالت میکنن برای اینکه ما قصد داریم، اختیار داریم، اراده داریم، ولی اینا مدلول کلام نیستن. اینا فقط به ما میفهمونن که این فلفل اختیاریه، باشته در ساده کنشه. وقتی ما لفظ زیدو میگیم خود لفظ دلالت بر خودش نمی کنه. نه اینکه اتحاد دال و مدلول لازم بیاد و مشکل درست کنه، اونی که بودیم لازم هم بیاد مشکل درست نمی کنه. مشکل ما اینه که اصلا چطوری میتونه لفظ دلالت کنه بر خودش، دلالت کند بر مراد بودن خودش، دلالت کند بر اراده، اراده لافظ. بحث ما در اراده است که کلام برش دلالت میکنه. یعنی اگر شما کلامی رو بیاری ما میفهمیم که اون معنا رو اراده کرد. حالا چه اراده کرده باشیم چه نکرده باشیم، خود کلام دلالت میکنه بر اراده معنا. معنا رو میتونید مراد بگیرید. چرا؟ چون معنا رو میتونید مراد بگیرید، چون کلام دلالت میکند بر اراده معنا، پس میتواند همین کلام بفهماند که معنا مراد است. اما لفظ زید دلالت نمیکند بر خودش، نه اشکال داشته باشه دلالت کنه، دلالت نمیکنه، نه که اشکال داشته باشه. پس نمیتونید بگید لفظ زید حیثیت مراد بودن رو داره. بله میتونید بگید مراد است، یعنی یه امر اختیاری با اختیار ساده شده، اما این که مراد من است و از این لفظ من اراده شدم اینه که بگید. این دم روشن میشه چی از میکنه؟ دو جور اراده داریم. وقتی که مثلا ما میگیم فعلی در خارج انجام میگیم، اون فعلم مراد ماست، اما لفظی دلالت نمی کند بر مراد بودنش. بحث ما در این مقام بحث در مراد بودنیست که لفظ بر این مراد بودن دلالت کند. یعنی لفظی میگیم معنا می شود مراد، و این لفظ بر مراد بودن معنا دلالت داره، یعنی دلالت داره که معنی رو با اراده کرد. ولی لفظ دلالت نمی کند که خودش اراده شده، دلالت نمی کند که خودش اراده شده. ارادهی که ما در تلفظ به لفظ داریم مثل اراده که در افعال خارجی داریم، که همونطوری که در افعال خارجی ما با اراده داریم کار انجام میدیم، در تلفظ این لفظ هم با اراده داریم تلفظ میکنیم. ولی اراده‌ای که لفظ بر او دلالت کند نداره. در خارج هم وقتی کاری انجام میدیم لفظی نیست که دلالت کند بر اراده، کاری داریم انجام میدیم، اون کار هم مراد نیست. پس آنچه که در مورد بحث ما مطرحه اراده است که با دلالت کلامیه حاصل بشه. و در وقتی که ما زید رو تلفظ میکنیم اراده کلامیه حاصل نیست، یعنی نمیشه ازش در آورد که گوینده اراده کرده خود همین لفظ رو. میشه از لفظ استفاده کرد که گوینده اراده کرده معنا رو، اما نمیشه از این لفظ به دست آورد که گوینده اراده کرده خود لفظ رو. پس این لفظ دلالت میکند بر مراد بودن معنا، ولی دلالت نمی کند بر مراد بودن خودش. اما این نوع مراد بودن رو می خواهی. شما میگید که این حسیت برای لفظ هست، حسیتی که صادر از لفظ شده قبول این هست، ولی حسیت مراد بودن نیست، وجود نداره برای این لفظ، چون اون مراد بودن این مورد بحث ماست که برای معنا قائلی. این رو برای خود لفظ زید نمیتونیم داشته باشیم. پس توجه کن چی از شده ما میگیم، یعنی مرحوم آخون فرمود این لفظ از حیث این که از لفظ ساده شده داله، از حیث این که مراده مدلوله، از حیث این که مراده مدلوله، میگیم از حیث این که مراد است به ارادهی که لفظ بر او دلالت میکند باید مدلول باشد، و چنین ارادهی برای این لفظ نیست، چنین مدلولی برای این لفظ نیست. بله، ببینید میتونه اراده کنه، ولی لفظ حاکی از اون اراده نیست، حاکی از اون مراد بودن نیست. لفظ حاکی از معنا هست، حاکی از مراد بودن معنا هست، ولی لفظ حاکی از خودش باشد اشکال ندارد، حاکی از مراد بودن خودش نیست. بله، من وقتی لفظ رو تلفظ میکنم شما میفهمید که من در این تلفظم اراده کردم، بی اراده این لفظ از دهن من در نرفت، من با اراده تلفظ کردم. یعنی که یه فعل خارجی دارم انجام میدم، شما میدونید که من دارم با اراده این فعل خارجی رو انجام میدم، تلفظ من که یه نوع فعله با اراده است، همونطور که فعل خارجی با اراده است. این اراده است، ولی این که لفظ دلالت کند بر این که چنین اراده حاصل میشود اینطور نیست. یعنی شما یه شنونده از لفظ من نمیفهمید که من اراده کردم خود این رو، از لفظ من میفهمید که اراده کردم من رو، ولی نمیفهمید که اراده کردم خود این لفظ رو. پس این لفظ دلالت بر معنا دارد، دلالت بر مراد بودن معنام داره، ولی دلالت بر مراد بودن لفظ نداره. بله، فقط دلالت میکند بر این که من لفظ با اراده تلفظ کردم، یعنی لفظ از دهنم در نرفت.
لفظ با دلالت
تصوری
قطعاً بر خودش دلالت نمی‌کنه، فقط بر معانیش می‌تونه دلالت کنه. اما چه اشکالی داره با دلالت تصوری دلالت کنه؟ کلمه این لفظ، خود لفظ میشه این معنی غیر موضوعی، لفظ میشه استعمال مجازی مثل باقی استعمالات مجازی، و این لفظ واسطه است که ما به این معنا برسیم، ولی با دلالت تصوری.
دلالت
تصدیقی آقای ایشون معلوم میخواد کلن بگه که لفظ نمیتواند در مثلا خودش دلالت بکنه، یعنی ایشون میخواد کلن منکر بشه.
ببینید من دوباره بگم، وقتی من تلفظ میکنم دو تا امر اتفاق میفته، یکی فعلی که من دارم انجام میدم که تلفظ کردم، این فعل با اراده انجام شد، اختیار، یکی دلالت این فعل من یا دلالت این لفظ من. این لفظ رو نشون میکنه، ببینید خود فعل نشون میده که با اراده انجام شده، اینطور نیست که لفظ از ذهن من در رفته باشه، من تلفظ کردم، اراده کردم و تلفظ کردم. ولی این لفظی که از دهان من با اراده صادر شد حکایت میکند از این که من خود همین لفظ اراده کردم، دلالت میکند که من لفظ اراده کردم، یا دلالت میکند که من تلفظم اختیاری بود ولی خود لفظ رو اراده کردم، یه دلالت نمیکنه. با قرائن اب نداره، یون لفظ نیست، خود این لفظ رو داریم ما بحث میکنیم. یه چیزی که شما کنارش بذارید دلالت کنه، یه چیزی که کنارش بذارید دلالت کنه که درد نمیخوره، میگیم همین شخص میخواد دلالت کنه بر خودش. قرینه باشه تا دال مرزون نیست گذاشت از اینکه این شخص نیست، این شخص بر خودش دلالت نمی کنه. این شخص با قرائن بر خودش به تنهایی داره دلالت میکنه، یه خودش بر خودش دلالت نمی کنه. قرائن رو نگرید، خود این شخص رو تلفظ کنید. آیا اصلا کسی میتونه بفهمه که شما اراده کردید از این لفظ خود لفظ رو؟ مگر اینکه از میکنم قرینه باشه، محمول باشه، یه چیزی در کار. خود اینجا وقتی میگیم زیدون لفظون، وقتی میگیم زیدون لفظون، خود محمول دلالت میکنه، ولی محمول که ما به حساب محمول دار حساب نکردیم، خود لفظ زیدو میخوان دار حساب کنیم. محمول اگه دخالت کنه که اشکال نداره، درست میشه. اونتا دال میشود زید به علاوه محمول، مدلول میشود خود زید کن، اون از بحث ما بیرون میره. ما میخوام بگیم زید بشه دال، خود زیدم بشه مدلول، همین شخص بشه مدلول، همون شخصم بشه دال. خب حالا من زید تلفظ کردم، الان شما چی به دست آوردید؟ به دست آوردید که تلفظ من با اراده بود، اینطور نبود که لفظ دهن من در بره، با اراده تلفظ کردم، فعلی رو با اراده انجام دادم، فعل با اراده انجام بره. ولی آیا لفظ دلالت میکند بر این که اراده این در اینجا هست؟ لفظ دلالت میکند بر اراده معنا، دلالت میکند بر اراده خودش. پس ما اصلا دال بر اراده خیش، بر اراده خود لفظ رو نداریم که شما بگید اینجا دال و مدلول یکی شده، دالی نداریم. این لفظ که داله، دال هست، اما دال نیست برای اون که ما میخواهیم. من عبارت رو بخونیم، هازا و یوم تون خطیب جواب المزبور، یعنی جوابی که مرموم آخون دارم هر المحضور مزبور خطیب کنیم به این که اراده شخص نفسهی هنا، شخص نفس همون لفظ، علا حد الارادت المتعلقت به سائل الافعال خارجیه، به این نفس که من همونطور که اراده به افعال خارجی دارم، به این لفظم اراده دارم، یعنی لفظ دهنم در نرفته، با اراده تلفظش کردم. اگر اراده اینطوری داشته باشیم که لا دخل لها، این اراده دخلی ندارد به اراده‌ای که مدلول و علیها هست به دلالت کلامیه، اون اراده‌ای که الان مورد بحث ماست این اراده است، اراده‌ای که دلالت کلامیه بر او داره دلالت میکنه، یعنی کلام داره بر او دلالت میکنه، این اراده مورد نظر ماست، اینم که از تلفظ به دست نمیاد. و دلالته علا کون نفسهی مرادن، دلالت این لفظ بر این که خودش مراده به حد دلالت سایر افعال خارجی است بر قصد و اراده، یعنی همونطور که افعال خارجی دلالت میکنند که این فعل با قصد انجام شده، دست در نرفته، بی اختیار نبوده، این تلفظ هم دلالت میکنه برای این که این تلفظ از دهن در نرفته، بی اختیار نبوده، با اراده بوده. اما دلالت کند برای این که برای این که اراده شده این لفظ، نه این دلالت نداره. لفظ دلالت می کند برای این که اراده شده معنا، دلالت می کند بر معنا، دلالت می کند برای این که معنا اراده شده، ولی دلالت نمی کند برای این که خود لفظ اراده شده. خب و بل جمله ارادت شخص نفسهی فی قوت عدم ارادت اراعت شیء به. عبارت دیگه میاره مرحوم اصفهانی و اون میگه ما باید با تلفظمون چیزی رو ارائه بدیم به مخاطبین. آیا میتونیم ارائه بدیم که ما نفس همین لفظ اراده کردیم؟ اینو نمیتونیم ارائه بدیم. فقط میتونیم به او ارائه بدیم که کار ما کار اختیاری است، یعنی فعل ما استرادن حاصل نشده، بلا قصدن و اختیارن حاصل نشده. نمیتونیم ارائه بدیم که ما اراده کردیم همین معنا رو، همین لفظ رو. و بل جمله اراده شخص نفس اون لفظ در قوه این است که ما اراده نکردیم ارائه شیعی را به این لفظ. یعنی وقتی که ما لفظ رو اطلاق میکنیم، ارائه میکنیم معنا رو. وقت درسته که بگیم اراده کرد معنا رو یا ارائه کرد معنا رو. اما اگر ما خواستیم با لفظ خود لفظ رو اراده کنیم، چون لفظ دلالت نمی کند بر اراده لفظ، پس ما با تلفظ به این لفظ ارائه نکردیم خود لفظ رو. فلم یبقى، فلم یبقى در معنای مراد بودن در چنین جایی، دقت کنید چی دارم اضافه میکنم، در معنای مراد بودن باقی نمونده مگر اینکه بگوییم که این لفظ یا این تلفظ امر اختیاری است. یعنی اراده رو میتونیم اینطوری معنا کنیم، بگیم این لفظ ارادی است، یعنی اینکه با اختیار ساده شده. فلم یبقى در معنای مراد بودن در چنین مواردی مگر اینکه بگوییم این لفظ امر اختیاری است، یعنی توقف داره از صدورش بر اراده اش. پس اون چیزی که مرحوم آخون در اینجا خواست بفرماید، یعنی حیثیت دومی که برای این لفظ خواهد شد، اون حیثیت اصلا وجود نداره که بخوام بگیم، بخوام مشکل اتحاد دال و مدلول رو با تعدد حیثیت درست کنیم. یک حیثیت که تلفظ لفظ از وجود داره، حیثیت دوم که مراد بودن هست وجود نداره. چون اون مراد بودنی که در اینجاست، اون مراد بودن مورد بحث ما نیست، چه مراد بودن دیگری است. اون نمیتواند حیثیت بدهد به این ذات و اتحاد دال، مشکل اتحاد دال و مدلول رو حل کنه. یه توضیحش هم بیشتر کردم، ان شاء الله برگشتم.